اینجا ایران است، سرزمینی که حتی گلوله حریف لبخند مادرانش نمی شود. جای جای این خاک پر است از قصه های کوچک اما با شکوه.
شورش حاشیه بر متن، خشم فرودستان.
دیست دادین اینجا رو حالیش ببریم.
یه دونه کلید آوردش، کلید ماشین. بعد من رفتم در ماشین رو از این و وا کردم، ماشین شخصی بود. نمیدونم چی بود، شخصی بود یا واسه شهر داره. من درش رو وا کردم، بعد روشن کردم، آوردم وسط، بعد بنزین ریختن بچه ها روش، بعد بچه ها پندک زدیم، آتش گرفت، دویدیم.
پیج اینستا که زدم با چند تا از شبکه از پیجای سلطنت طلب آشنا شدم که تحت تأثیر اینا قرار گرفته بودم و یه سری از پستاشون رو نشر میدادم.
پروژه ناامن سازی روانی و محیطی ایران تنها تاکتیکی است که نتیجه میدهد. ایران اینترنشنال یا شبکه انگلیسی بی بی سی فارسی بارها و بارها خود را صدا و سیمای مردم خسته و ناراضی ایران معرفی کردند. آنها اول زبان آشوبگران شدند و خشونت را به نیروهای انتظامی کشور نسبت دادند و حتی ویدیوهای دروغی در این مورد ساختند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من رو توی شبکه ضد انقلاب رد کردن که شهید شدم. من اعلام میکنم که سالمم، نمیشناسم.
من سال 97 در فضای مجازی اینستاگرام با فردی به نام آشنا شدم. رفتیم همدیگر رو گرجستان دیدیم، بعد رفتیم ترکیه. بعد از چند ماه من فهمیدم که این آقا قبلا عضو مجاهدین خلق بوده، دوستاشو اعدام کردن و رفته به آمریکا و در آمریکا هم برای ارتش آمریکا کار انجام میداده در کشورهای خلیج، حوزه خلیج فارس مثل عراق و کویت. بعد در سفر آخری که رفت به آمریکا و برگشت، اونجا با چند نفر از دوستای مجاهد خلقش دیدار کرد، به ترکیه اومد و به اجبار منو فرستاد ایران، گفت میخواد اختشاش بشه. یک هفته قبل از شروع اختشاشات منو به اجبار فرستاد، از خودت و جمعیت برای من فیلم ارسال کن. من از خودم براش فیلم تهیه کردم و ارسال کردم و دور میدون استان داری دستگیر شد.
مظلوم مانده ایم و غریب، اما محال است که ایران سوریه شود، محال است که ایران لیبی شود، محال است.
این یه فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض می‌کنم. هدف آمریکا بلعیدن ایرانه.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
دو خط عشق بخوان از کتیبه مهتاب، بیا برس به رهایی، برس به عشق کتاب. به خدمت با سعادت شما که آرزم، یه وقتایی به ذهنم اینطور میاد که خدا رو شکر ما داستان داریم برای گفتن، داستان داریم برای خوندن، داستان داریم برای نوشتن و راستشو بخوای دنبال داستانیم. خدا رو شکر میکنم از بابت اینکه داستان ها وجود دارن، که ما بعضا رویاهامون رو در داستان ها زندگی کنیم. داستان ها وجود دارن که ما برای خودمون رویا بسازیم و راستشو بخوای از نظر من رؤیا دست یافتنی تر از آرزوست، که آرزو اگر ای کاش داره اما رؤیا تصویر. به نظرم هر چیزی که در ذهن من و تو صاحب تصویر میشه قطعا حتما و یقینا قابل دست یافت هم هست. اینا رو گفتم که بدونی آگاه باشی که امروز میخوام بهتون یه کتاب داستان خوشمزه معرفی کنم. بفرم کتابی که امروز براتون به رهاورد آوردم از نویسنده ناماشنای روس و صاحب سبک در ادبیات داستانی فئودور داستایوفسکی است. راجع به فئودور داستایوفسکی خیلی میتونیم با هم گپ بزنیم و راجع به ادبیات او و راجع به نوع نوشتن او و قلم او و پیچیدگی‌های نازک خیالانه نوشتن‌های او که زندگی‌های روزمره‌مون رو یه طوری می‌نویسه انگار خودمون داریم زندگیش می‌کنیم. کتابی که امروز برای شما آوردم از فئودور داستایوفسکی کتاب نازنین هست که ترجمه سرکار خانم یلدا بیدختی نژاده. لطف بکنید یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، من کتاب رو قسمت‌های با مزه‌اش رو برای شما خواهم خوند. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. هی دارم میگردم ببینم میتونم از نقطه‌ای برای شما آغاز بخوندم بکنم که مثلا مزهش رو در نهایت حلاوت بچشید، اما اجازه بدید نمیتونم انتخاب بکنم، ولی خب بذارید از اینجا براتون شروع کنم. صبر کنید دوستان من. معلوم است که آن زمان کلمه نشان دهنده ذره‌ای از لطف و خوبی هم به زبان نیاوردم و برعکس نشان دادم این منم که دارم مورد لطف قرار میگیرم نه او. البته فکر کنم کلماتی به این مضمون گفته باشم. بله، نتوانستم جلوی خودم رو بگیرم و شاید این حماقت از من سر زده باشد، چون دیدم که لحظه‌ای چین چینی کوچک و گذرا بر چهرهش افتاد، اما به هر حال قطعا من موفق شده بودم. اجازه بدهید اگر یادآوری تمام این خاطرات کار کثیفی است، پس بگذارید آخرین خوک‌صفتی آن روزم را هم به یاد بیاورم. آنجا که ایستاده بودم در سرم چنین افکاری چرخ می‌زد: تو قد بلندی، خوش هیکلی، تحصیل کرده‌ای و بالاخره هم بر خود ستایی نباشد خوشگلی. بله، در ذهنم اینها میگذشت. مسلماً او همانجا جلوی در بله را گفت، اما این را هم باید اضافه کنم که او همانجا جلوی در قبل از بله گفتن مدتی طولانی فکر کرد، آنقدر زیاد که میخواستم پرسم خب چی شد و حتی نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با فیس و افاده پرسیدم خب نظرتان چیست؟ جواب داد: صبر کنید، دارم فکر میکنم. چهره کوچولیاش بسیار جدی شده بود، طوری که همان موقع میتوانستم افکارش را بخوانم. حتی کمی به هم برخورد و با خودم گفتم یعنی بین من و اون بقال خپل میخواهد انتخاب کند؟ آخ، آن موقع هنوز متوجه نبودم، هنوز هیچ چیز نمیدانستم، تا همین الان هم برایم معماست. یادم میآید وقتی که رفتم لوکریا پشت سرم دوید، سر راه هم گرفت و نفس نفس زنان گفت خدا اجرتان بدهد آقا، خدا خیرتان بدهد که دارید خانم نازنین ما رو میگید و نجاتش میدهید، فقط به رویش نیاورید، غرور دارد. بله غرور دارد، من هم از آدمهای مغرور خوشم میآید، مغرورها به خصوص وقتی جذابن که دیگر مطمئنی رویشان تسلط داری، مگر نه؟ آه ای آدمی زاد پست فطرت ناوکار، آخ که چه کیفی میکردم. میدانید وقتی کنار او بودم، آن وقتی که دم در ایستاده بود و فکر میکرد که بله را بدهد، من تعجب کرده بودم. میدانید آن لحظه ممکن است حتی چنین فکری از سرش گذشته باشد، وقتی در هر حال قرار است بدبخت بشوم، بهتر نیست مورد بدتر را انتخاب کنم؟ چرا این کتاب انتخاب کردم؟ حالا عرض میکنم. در پشت نوشت کتاب این مطلب برام یه خورده واضح تر شده. نازنین در کنار شبهای روشن ستوده ترین و پخته ترین رمانه که داستایوفسکی به شمار میرود. داستان از زبان امانت فروشی رو باید میشود که یکی از مشتریان همیشگی مغازش دل میبازد و ازدواج میکند. نازنین به قول خود نویسنده داستایوفسکی، داستان شگفتی است درباره حیطه‌های تفسیر و تقصیر، نخوت و نجابت، فرافکنی و نفی فردیت دیگری و البته حکایتی که مرجع تفاسیر روانشناختی و اقتباس‌های سینمایی فراوان شده است. این کتاب یعنی کتاب نازنین که نوشته فئودور داستایوفسکی است، ترجمه سرکار خانم یلدا بیدختی‌نژاد، کتاب خوبی است برای اینکه شما راجع به فردیت آدم‌ها بیشتر بدانید و بخونید در بستر رؤیا سازی آقای فئودور داستایوفسکی. از این که امروزم رو با شما قسمت میکنم خیلی خیلی خوشحالم. امروز روی مبل کرم رنگ روبروی من و همین مبلک مجازی انشاءالله به زودی سعی میکنیم که درستش کنیم و واقعیش کنیم و حقیقیش کنیم، روی این مبلک مجازی ما دوست عزیزی نشستند که من از سالهای دور نوشته های ایشون رو واقعا تحسین میکردم، دوست دغدغه مندی که هم زندگیشون و هم خودشون و هم نوشته هاشون خواستن. دوست عزیز من جناب آقای علی گلشنی. علی آقای گلشنی سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که این بعد از ظهر با شما قسمت میشه.
درود بر شما، درود بر شما و شنونده های عزیز برنامه. منم بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت. کودکی مشترک هم داشته باشیم، مثل همین مجله دانستنی ها و کتابایی به من بگو چرا و چه و چه. ولی من واقعا حسرت می بردم وقتی که جسته و گریخته مثلا فرض کن از می رسید و شگفتی های دنیا رو از دریچه چشم دیگران می دیدن، تا مادامی که گذشت و می کنم حدوش سال 94 بود، کتاب سگسانان و کفتارها مثلا فکر می کنم اون موقع 93-94 بود این کتاب از شما خوندم.
بله.
و این کتاب رو از شما دیدم اون موقع فکر می کنم برنده کتاب سال شده بود.
بله.
و انضمامش یه در حقیقت مصاحبه‌ای هم از شما خوندم که دردمندانه بود، اما اینقدر تصاویر این کتاب منو جذب کرد علی آقای گلشن که زنده باش. این که دارم میگم مثلا دقیقا مال 10 سال پیشه.
بله.
و من نفسم بند، جدی نفسم بند رفت و وقتی دیدم که اینقدر خوب میشه راجع به آنچه در ایران خودمون و آنچه در جهان میگذره از دریچه رفقای عکاسمون نوشت و بعد نوشته های خیلی دارم حرف میزنم ولی بذار ذوقمو کامل کنم بعد در خدمتت باشم. انقدری که مستند نگاری شما داستان بود برای من، خیلی از داستانهای دیگه داستانت آخش راحت شدم. علی آقای گلشن فکر میکنم سال 55 درسته؟
بله بله بله.
بفرمایید شما، سلام علیکتون. بفرمایید تو، من بلکه یه وقت مهلت دادم شما حرف بزنید.
خواهش میکنم. سلامت باشین. در مورد کتاب فرمودین، خب کتاب دیگه در زندگی من واقعا یک نقش همواره بزرگی رو داشته. از دوران کودکی پدرم بسیار علاقمند به کتاب و خواندن کتاب بودن و چه شبهایی که من با صدای ورق زدن کتابهای ایشون به خواب میرفتم و خیلی در خانواده ما، حالا مادر بزرگم، داییام، کلا همه خانواده اهل کتاب بودن و من هم متناسب با اونها علاقمند شدم و دیگه یه چیزی بود که در زندگی من جاری بود و هست و هر زمانی که یه پولی دستم می اومد، یه حالا پولی جمع می کردم، پول تو جیبیامو، اولین جایی که می تونستن من رو پیدا کنن در کتابخانه محل، کتاب فروشی محل،
کتاب فروشی محل،
بله، که هنوز هم کتاب فروشی در خیابان ظفر هست. از دمش رد می شم و می گم
هنوز هم خرید می کنی یا نه علی آقا ازش؟
والا بله، همچنان مشغولیم و اون موقع من خیلی بیشتر دنبال کتاب‌های حیات وحش و جانوران بودم.
چرا اصلا کتابی... جالب بود برام چرا اصلا علی گلشن رفت به سمت این که ما حیات وحش رو، اونم خب طبعا با همکاری رفقای کانون فکری، ولی مثلا چطور شد که شما به این سمت رفتید که حیات وحش رو مستند بکنی و یک نگارگری مکتوب و مستند و مستدل داشته باشیم از آنچه که حیات وحش ایرانه؟
بله خب ببینید، هر آنچه که ما الان هستیم از کودکیمون ریشه میگیره، نشأت میگیره و پدر من بسیار علاقمند به طبیعت، سفر، گلکاری، نگهداری از پرندگان، حالا مثل قناری یا ماهیگیری توی طبیعت بودن و اینها داشتن و یکی دو روز در هفته من رو میبردن.
یعنی شما همراه ایشون بودی در
بله
سفرهای
من
طبیعت کردید؟
بله، من در حیات منزلمون گلکاری میکردم، پرورش قناری و مرغش و فنچ داشتم،
خودت.
به گربه های محل غذا میدادم، سگ داشتم، شمال میرفتیم مار میگرفتم، قورباغه میگرفتم، میآوردم. خیلی
اگه تو کتاب نمینوشتی راجع به حیات وحش باید تعجب میکردیم، الان متوجه شدم.
بله، همه همسایه ها از دست من در عذاب بودن که مرغ و خروس میآوردم، هر چی که هر حیوانی که میتونستم تو حیات نگه دارم میآوردم و خب سر صدا و اینها مقداری همسایه ها رو اذیت میکرد و همون کودکی علاقه من به جنگل رفتن و کوه رفتن و طبیعت و حیوانات به واسطه پدرم، علاقه پدرم به من هم منتقل شد.
بله.
و از طرف مادری هم عشق به میهن، عشق به ایران در من شکل گرفت.
اینو دوست داشتم.
حالا شما فکر کنید که
چه شود این ترکیب.
بله، کشورتون رو دوست داشته باشین، به طبیعتش هم علاقه مند باشین، مسلماً کوله پشتی رو برمیداری، اون سنی که دیگه میتونی سفر بری، میری که سرزمینت رو ببینی، کشف کنی، زیباییاشو ببینی و بعدن یه انگار یه وظیفه بر دوش تو میشه که حالا این همه زیبایی رو تو چه کار میتونی براش بکنی، میتونی به تصویر بکشی، میتونی ثبتش کنی، ازش بنویسی.
علی تو بیشتر نویسنده یا عکاسی؟
من والا نمیدونم، شاید هیچ کدوم، شاید هر دو.
شاید نگهبان باغ وحشی مثلا اصلا حتی یه کتابی خدا رحمت کنه امیرحسین فردی رو کیهان بچه ها که یه زمانی یه رمانی رو پاورقی میکرد با اسمش باغ وحش خانگی بود. خب مثلا شاید قصه مال 30 سال پیشه، 32-33 سال پیشه قطعا. بعد اون وقت من یادم میاد که اون یه دوست عزیزی بود مثل شما، بعد من رفتم جدی جدی عکستو نگاه کردم، بعد چقدر شبیه اون عکسه بود که مثلا اون موقع آقای علی بنی اسدی کشیده بود، تصویرگری کرده بود.
بله.
بعد یه موی فرفری و بعد مثلا خب حالا الان خدا رو شکر سن و سالی گذشته و جا افتاده شدی، ولی دقیقا یه موی فرفری و یه چهره خیلی نوجوان شهر و شور. بعد اون وقت مثلا تو حیات خونشون، حیات مثلا حیات خونشون قشنگ باغ وحش. حالا اینکه شما گفتی الان من یاد اون افتادم، اصلا تعجب می‌کردم که چرا رفتی راجع به حیات وحش کار کردی، الان تعجب می‌کنم که چرا تعجب کرده بودم. به خدمتت که عارضم که تو یه اثر خیلی خیلی خوب و شاهکار داری، گوزن زرد ایرانی. من از سالهای نوجوانی خب خیلی چیز نبودم که راستش رو بخوای، خیلی درگیر این ماجرا نبودم، درگیر انقراض گونه‌های ایرانی نبودم. بیشترین چیزی هم که راجع به انقراض گونه‌های ایرانی شنیده بودم دیگه مثلا آخرش یوز بوده، مثلا که همچین چیزی شنیده. وقتی این کتاب رو تورخ کردم دیدم عجب کاری کردید مثلا با رفقای عکاسمون.
سوژه خوب بوده.
حالا منهای سوژه آبژه هم خوب بوده، یعنی پردازشش هم فوق‌العاده بود، یعنی علی به نظرم خیلی کتاب بی‌نظیر، ترازش تراز جهانی بود. یه خورده راجعش با هم حرف بزنی؟
خواهش میکنم. بله، این مجموعه که شما فرمودین حاصل 12 سال همکاری من با کانون پرورش فکری هستش.
خیلی همکاری خوبی بوده. خب
بله، و همچنان به شدت ادامه داره و مجموعه جدیدی در راه هستش و من فکر کردم که یه سری آثاری رو پدید بیاریم از داشته هامون، از طبیعتمون، از حیات وحشمون که کمتر شناخته شدن و وقتی شناخت ایجاد میشه، علاقه ایجاد میشه و بعد اون ارقی که برای حفاظت هست
حساسیت هم به وجود میاد دیگه.
بله بله، و این مجموعه رو با اولین کتاب من حدود 12 سال پیش به نام گربه سانان چاپ شد که اون هم برنده کتاب سال شود. جلد دومش سکسانان و کفتارها بود که شما فرمودین که اون هم برنده کتاب سال.
یعنی گرگ خاکستری هم اونم خیلی خوبه.
بله،
کتاب
بله،
فوق‌العاده یه. بعد مثلا فرض کن تو مقدمه که ما همیشه آقا گرگر بد میدونیم، بعد مثلا نمیدونم همیشه فکر میکنیم گرگا همینطوری مریضن به ما حمله میکنن، گرگامون نمیشه.
بله.
و من فکر میکنم که ببین، حالا نمیدونم چقدر اهل انیمیشن هستی یا اون نوجوان درونت هنوز فعال هستی یا مثلا چه میدونم. بله. احتمالا شما فرزند داری دیگه، نداری؟
من یه گربه دارم.
یه گربه داری. خب خیلی ممنون. من میگم فرزند دارم یه گربه. ولی اگه مثلا من نوجوان داشتی مجبور میشدی باش با گربه نمیشه انیمیشن دید عزیزم.
بله.
ولی با بچه میشه انیمیشن.
خودش
انیمیشنه. اصلا اون خودش سرکاری بزرگیه. یعنی اتفاقا فرض کن داشتم این بچه های بعد یا بدگاز که یه انیمیشن تحسین شده از حالا توی ژانر کودک و نوجوان داشتم اون رو میدیدم و بعد رفتم مقدمه کتاب تو رو خوندم، کتاب گرگ خاکستری و رفزم دیدم نگاه کن این کتاب گرگ خاکستری که نوشته بودی این کتاب رو؟
در دوره کرونا، در زمانی که حبس خانگی بودیم، من 5 جلد کتاب کار کردم.
یکیشون
که یکیش گوزن زرده، یکیش شیر آسیایی هست،
ببر
هیرکانیه، یوز آسیایی و گرگ خاکستری.
این گرگ خاکستری رو من توصیه میکنم بری بدگایز رو ببینی، همه بچه های بد رو.
بله.
و باور کن به خاطر رعایت نکردن کپی رایت میری ازشون شکایت میکنی. یعنی شخصیتی که تو اون انیمیشن هست به قدری منطبق با اون داستانیست که تو اونجا روایتگری مستند میکنی که باور کن من بلافاصله از تحیل جا خورده بود. این چقدر شبیه اینه مثلا. به خدمتت که عرض شود در دوره کرونا که تقریبا 2 سال طول کشید و 2 تا موج بزرگ هم همزمان بود و خیلی از عزیزان ما رو گرفت، تو 5 تا کتاب نوشتی، در حقیقت 5 تا زایش موفق داشتی راستش.
بله، و اینطور نبود که در خونه نشسته باشم، من سفرامو میرفتم در اوج کرونا، در اوج سختی و همگیری و این داستانها، من در سفر بودم، جاهای مختلف بودم، عکاسی میکردم، پژوهش میکردم و بالاخره احساس کردم که حالا کرونا اومده که اومده دیگه، حالا ما که دعوتش نکردیم بیاد، خودش اومده، ما میذاریم میریم. طبیعت بودنم یه جورایی برای من بهتر بود چون احساس میکردم طبیعت سالم میمونی.
امتره. یه نکته ای رو من برداشت کردم علی از کتاب هات، با تو یه نوعی خورده درست و غلطش کنم، تو برام چکاتی کشمان. انگار به نوعی رابطه گرفتن درست من با حیات وحش مملکتم یا زیست بوم من، یا خالی از شعار دادن دارم اینو میگم علی، ارتباطی که ما الانه با حیات وحشمون داریم باید بپذیریم که درسته که بهتر شده، اما ارتباط تراز و درستی نیست. یعنی ما خودمون رو محق میدونیم به هر گونه رفتاری در این رابطه، چون به هر حال یک رابطه است بین من و زیست بوم من. فکر میکنی این شناختن و این شناسوندن زیست بوم ما و حیات وحش ما، مخصوصا به شیوهی که تو اتخاذ کردی با تصاویر فاخر، فوق العاده فاخر، و تصاویری که با رعایت حد اکثر جزئیات و گویی تو داری از نزدیک حتی نفس کشیدن اون موضوع عکس رو خواستم دارم دست و پا میزنم نگم سوژه عکاسی، دارم نفس کشیدن او رو میبینم، فکر میکنی این چقدر میتونه من رو به اصلاح و ترمیم این رابطه بین من و زیست بومم کمک بکنه؟
والا کتاب اصلا کارکردش همینه و دقیقا هدف همینه که این اتفاق برای مخاطب اون اثر بیفته. حالا جالب اینجاست که ما بعضا ارتباطمون با طبیعت قطعه، یعنی انسان امروز که در شهر زندگی میکنه خیلی خیلی این ارتباط کم شده و بچه ها، نوجوان ها که در شهر هستن، حالا اونایی که در به صورت عشایری زندگی میکنن یا در منطقه روستایی
هستن،
دارن. ولی بچه‌ای که در شهر زندگی میکنن یا حالا هر کس علاقمندی که در شهر، فقط هم کودک نوجوان نباشه، این ارتباط قطع شده و این نیاز ما هست که دوباره وصل بشیم و بدونیم که چی داریم، چطور وصل بشیم، چطور این ارتباط رو بسازیم، جوری نزدیک بشیم که صدمه نه به موضوع بزنیم نه به خودمون. و این ارتباط باید ایجاد بشه و من فکر میکنم این کتاب ها یه جورایی کتاب کارن، یعنی راهنمایی هستن برای اینکه ما رو وصل کنن به طبیعتمون، به حیات وحشمون
و مملکتمون،
افتخار بشن. یعنی باعث افتخار ما باشه که بخونیم و بدونیم که همچین گونه های جانوری منحصر به فردی در کشور ما هستن، چقدر خاصن، چقدر اهمیت دارن، چقدر این تنوع اقلیمی، تنوع زیستی بالا هست و اینا همشون باعث افتخارات ملی ما.
بله.
یعنی بچه هایی که من میرم تو کتابخونه های کانون پرورش فکری در شهرهای مختلف ایران، جاهای دور و نزدیکی که میرم، بچه مثلا میاد میگه که من با خوندن این کتاب، مثلا اگه بلوچه، میگه من بلوچ وقتی خوندم و دیدم که خرس سیاه بلوچی چه جور جانوریه و چقدر مهمه و چقدر جنگل‌ها رو کاشته و چقدر به پراکندگی گونه‌های گیاهی کمک کرده و چقدر در فرهنگ ما نقش داره، به خودم افتخار میکنم که من بلوچ در منطقم، در استانم،
در اقلیمم همین چیزی دارم. بسیار عالی، متشکرم.
یا در مورد پلنگ همینطور، یا در مورد خیلی از جانور.
خیلی ازت ممنونم علی، دوست داشتم ساعت‌ها باهات گپ بزنم و باور کن فکر میکنم یکی از مهمترین موهبت‌هایی که خداوند به ما عطا کرده اینه که دغدغه‌ای به این بزرگی در دل تو هست. امیدوارم همیشه دستت با آتش نوشتن گرم باشه، چشمت به دیدن اون چیزی که ما یاد گرفتیم نگاه نکنیم، چشم تو بینا باشه و به ما هم نشون بدی. ازت متشکرم که وقت تو به ما دادی عزیزم.
سلامت باشین، خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید، برات بهترین ها رو میخوام، به خدا میسپارمت.
سلامت باشین،
خدا نگهدار باشه.
خدا نگهدار.
پنجره‌ای که نیمه بازه و باد به آهستگی است، نسیم از اون وارد اتاق من تو میشه، میزی گذاشتم و همون نشیمن راحتی و البته کتاب و نوشیدنی گرمی که تو رو به نشستن و خوندن دعوت میکنه. راستشو بخوای فردیت هر کدوم از ما به نوبه خودش مهمه، حتی فردیت محیط زیست ما، فردیت زیست بوم ما و هر چیزی که در اطراف و اکناف ما میگذره. تو هرگز نمیتونی به فردیت خودت آگاه بشی مگر اینکه اجازه بدی جریان آگاهی در تو به وجود بیاد. دست بنداز، کتابی بردار، ورق بزن و اجازه بده جریان آگاهی سر تا سر وجودت رو در بر بگیره. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق کتاب، خدا نگه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.